بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. در طی برنامه‌های گذشته آیات سوره مبارکه عادیات رو با یکدیگر گفتگو می‌کردیم و در طی کل آیات نکته اساسی که خداوند در این آیات برای ما بیان فرمود تقسیم بندی زندگی انسانها به دو گروه مجاهدین فی سبیل الله که در راه جهاد اکبر و به تبع او در جهاد اصغر کوشیدند و موفق شدند و به فوز عظیم آنچنان رسیدند که خداوند به اونها قسم یاد کرد و ارزش این انسان‌ها تا به آنجا رسید که خداوند نه تنها به اونها بلکه به ابزار و ادواتی که در راه مجاهده با نفس اماره و شیاطین درونی و برونی خودشون به کار بردن حتی به اونها هم خداوند قسم یاد کرد، قسم به اسبان جنگی و دونده در میدان‌های رزم، قسم به اون نفس‌ها و اون تلاشی که اونها می کنن، قسم به اون جرقه ها و آتش هایی که در اثر برخورد سمهاشون با سنگ های میدان مبارزه به بیرون پرتاب میشه، قسم به لحظات حمله ناگهانی و صبحگاهان این مجاهدین به صفوف دشمن و خلاصه یاد کردن اون لحظات پیروزی اونها و اون گرد و غباری که در میدان رزم در راه جهاد با دشمنان اینها به پا می کنند. و خلاصه قسم خورده می شود به هیجانات و تلاش ها و کر و فرهای این بزرگان در مسیر به سوی توحید و رسیدن به سعادت عظمای زندگی خودشون. و از سوی دیگر چهره انسانهای از کار افتاده و کنود و انود و کفور رو پروردگار ترسیم کرد که انسانهایی بودند که در این مسیر نه تنها در راه جهاد با دشمنان بیرونی بلکه در جهاد با دشمنان درونی زمین خوردن و در نتیجه رابطه بندگی و ادب بندگی خودشون رو با پروردگار خودشون قطع کردند. اینها ناسپاسانه و ناشکرانه پروردگار خودشون رو نه تنها نشناختند بلکه همیشه گلمند در درگاه پروردگار بودند و در ناداشته ها دائما گله می کردند و شکایت می کردند و ریشه همه این مصیبت ها در محبت وافر و عشق فراوان به دنیا و مافی هاست. ان الانسان لربه لکنود تا آنجا که فرمود و انه لحب الخیر لشدید. و در درمان این بیماری هم سه نکته رو پروردگار اشاره فرمود. نکته اول توجه به لحظات برانگیخته شدن از قبرها و نفخه دوم یعنی اون لحظات سخت جمع شدن در صحرای محشر و آماده شدن برای حسابرسی الهی. دستور دوم توجه به این که ما هر آنچه می کنیم بالاخره یک روزی باید حساب اونها رو پس بدیم، پس چه بهتر قبل از اینکه دیگران به حساب ما رسیدگی بکنند خود به حساب خود رسیدگی بکنیم و قبل از آن که در برابر دیگران شرمنده بشویم این شرمندگی رو در دنیا جبران کنیم. حسل ما فی الصدور، این دستور دوم. و دستور سوم توجه به این که پروردگاری خبیر و علیم و لطیف در لحظه لحظه های زندگی ما حاضر و ناظر بر کارها و اعمال ماست. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. واژه خبیر رو در این آیه شریفه داشتیم و گفتیم خبیر به معنای اون کسی که به همه زوایای یک مسئله آگاهه، لذا خبره یعنی کسی که بسیار ماهر و آگاه به کار خودشه. و خبیر بر وزن فعیل صفت مشبهه از خبره، یعنی کسی که دائما و همیشه آگاه و دانا و به لطائف کار خودش و به ظرائف کار خودش کاملا احاطه داره. به این ترتیب ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی پروردگار انسانها بدانند انسانها که به اونها در دنیا و آخرت کاملا اشراف دارد و آگاه است. نکات ادبی رو به محضرتون عرض میکنم. نکته اول گفتیم آیه 11 نازل منزله دو مفعول یعلموس، توضیحاتش رو هم عرض کردم. نکته دوم گفتیم یوم ازن، این تنوین از اشاره به مضاف الیه محذوف داره که مراد میتونه روز قیامت باشه یا همون بعثر ما فی القبور در آیه 9. پس معنای آیه شریفه 11 اینطور می شود که پروردگار انسانها توجه داشته باشند که در روزی که از قبرها اینها برانگیخته شوند کاملا به اونها آگاه و اشراف داره. یوم از بعثر ما فی القبور، یا یوم از حشر یوم البعث. و اما نکته سوم، جار و مجرور بهم مقدم بر لخبیر اومد در حالی که باید مؤخر می اومد. در اینجا تأکیدی است بر مطلب قبل، یعنی اینکه ای انسان بدان خداوند قطعا و قطعا بر تو آگاه هست و اشراف کامل داره. نکته چهارم از تفسیر شریف المیزان عرض می کنم و اون این است که اصولا خبیر که گفتیم به معنای آگاه و لطیف به همه اموره، در این آیه فقط منحصر شده است به روز قیامت، چون فرمود ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اما ما در فرهنگ قرآن توجه داریم که صفات الهی دنیا و آخرت نمیشناسه. پروردگاری که به روز قیامت خبیر است و به انسانها در روز قیامت خبیر هست، در دنیا هم بر اونها خبیره. بنابراین چرا در این آیه شریفه تأکید می‌فرماید که ان ربهم بهم یوم البعث لخبیرون؟ این نکته را از این جهت تأکید می‌کنم که در آیه دهم هم همین مطلب باز قابل تأمله. به این ترتیب در آیه دهم هم می‌فرماید افلا یعلم اذا حصل ما فی الصدور، با عطف به آیه نهم که افلا یعلم و ازا رو ما از اون آیه استفاده میکنیم، یعنی انسان آیا توجه ندارد که آنچه در سینه هاست تحصیل میشود و جمع میشود و بارز میشود در روز قیامت. خب فاعل حسله که فعل مجهول آمد و فاعل حذف شد به خداوند برمیگرده، چنان که در بعثره هم باز فاعلش به خداوند برمیگرده. خداوند در دنیا و آخرت همه آنچه در سینه های انسان هاست میداند. آنچه که آنها در قلوب خودشون جمع کردن از امور خوب یا بد و اعتقادات خوب یا بد همه را میداند. پس چرا منحصر شد فقط به روز قیامت؟ این نکته رو ما با توجه به سیاق آیات میتونیم استفاده کنیم و اون این است که انسان در دنیا گرفتار آمد و شد و کارهای مختلف روزانه است. ان لکف النهار سبحا طویلا، و و طبیعت گرفتاری های روزمره زندگی این است که انسان رو هم از قیامت غافل بکند و هم از اشراف و احاطه الهی غافل بکنه. اما وقتی که انسان توجه بکند به اینکه بالاخره هر آنچه که در دنیا تلاش بکنه و جمع بکنه و خلاصه هر مقداری هم که عمر بکنه، عاقبت زندگی دنیا به مرگ ختم میشه و مرگ امری است در دنیا که کسی کمترین تردیدی در اون نداره. بنابراین اگر درباره بعد از مرگ به او هشدار داده بشه، اون زمانی که دستش از همه آنچه در دنیا کسب کرده، از مال و فرزندان و قوم و خویش و قبیله و خانواده که یقین داره همه اونها رو باید بگذاره و بره، هشدار مؤثرتریه. لذا خداوند در سه دستور اول توجه میداد که ای انسان، اگر میخواهی در دنیا از تعلق به دنیا و از حجاب دنیا آزاد بشی، بدون که قطعا محکوم به مرگ هستی و برای آینده بعد از مرگ خودت قطعا باید یک فکری بکنی. حتی اون انسانهایی که احتمال کمی رو هم برای معاد میدن و اعتقاد چندانی به معاد ندارن، حتی اون احتمال کم اونها هم اونها رو باید به فکر وادار بکنه. لذا خداوند در آیه نهم به گونه هشدار گونه فرمود: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. در این سیاق است که میبینیم دو صفتی رو که در دنیا هم برای پروردگار وجود داره ولی انسان‌ها توجه به اون ندارن به دلیل غفلتی که دارن، خداوند این دو صفت رو در قیامت برای خود بیان می‌فرماید و اثبات می‌کند. و اثبات این دو صفت یعنی آشکار شدن آنچه در سینه هاست و دوم اشراف و احاطه الهی بر همه انسان‌ها و خلایق در روز قیامت، اگر در دنیا برای انسان ظاهر نیست، قطعاً در قیامت برای انسان‌ها ظاهر. انسان نمیتونه انکار بکنه که بعد از مرگ هیچ کس به او آگاه نیست. نمیتونه انکار کنه که آنچه در سینه هاست در دنیا اگر آشکار نشد، قطعا در قیامت آشکار میشه. چون قیامت یوم تبل السرائر است و روز ظهور پنهانی ها و ظهور آنچه است که انسان در صندوق سینه خود و در صندوق قلب خود پنهان کرده است و از دید دیگران مخفی کرده.
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما
نکته پایانی رو که در آیه 11 لازم به او اشاره داشته باشیم، واژه ربهم یعنی اضافه رب به انسان هاست. رب رو در طی برنامه‌های قبل به دفعات مختلف به محضر عزیزان عرض کردم. رب در قرآن به معنای اون مالکی است که در عین مالکیت تدبیر امور مملوک خودش رو میکنه و در این حال مشفقانه مملوک خودش رو به سوی کمال لایق اون مملوک و به سوی خلاصه آخرین مراحل ترقی مملوک آرام آرام هدایت میکنه. پس وقتی در قرآن میفرماید ان ربهم، تأکید میکند که اون خدایی که مشفق است ای انسانها به شما، اون خدایی که لحظه ای از تدبیر امور زندگی شما غفلت نکرد، اون خدایی که در دنیا و آخرت دائما محیط بر شما و مدبر شما و مالک شما و مربی شماست، این خداوندی که این گونه است، بدانید که در لحظه های زندگیتون بر شما آگاه و خبیره. خبیر بودن مالک انسان به معنای این است که اگر انسان در زندگی توجه به چنین ربی داشته باشه، اونم ربی که از آن اوست، ربهم یعنی اختصاص به اونها دارد، به اونها بسیار نزدیک است، به خوبی انسان رو حرکت میده که اگر من بدانم مربی مشفق و مهربان در بالای سر خودم دارم که بر همه امور من خبیر است، قطعا زمام امور خودم رو به او میسپارم و قطعا سر در برابر او میستایم و زمام امور و صراط زندگیم رو در مسیر هدایت او قرار میدم. لذا با ظرافت پروردگار میفرماید ان ربهم بهم یومئذن لخبیر. ضمن اینکه تقدیم و تأخیر جار و مجرورها، تأکید ان در اول و ظرف زمان یومئذن در وسط، دریایی از زیبایی بلاغی در این آیه شریفه برای ما بیان میکنه. به امید اینکه همیشه در کنار سفره قرآن باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم.